خب به نام حضرت دوست که هر آنچه از او رسد نیکوست. سلام، درود، شب بخیر به محضر یکایک شما عزیزان و همکاران فرهیخته و اجمندم. امیدوارم که حالتون خوب و عالی باشه. خیلی خوشحالم و خدا رو شاکرم که این توفیق رو امشب نصیب من کرد که بتونم در خدمت شما فرهیختگان و همکاران عزیزم باشم. خب همونطور که تلارسانی شد، در رابطه با عقد اجاره در راستای قوانین جدید و تصویب قانون ساماندهی و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول قرار هستش که امشب صحبت بکنیم. امیدوارم که مطالبی رو که امشب برای شما عزیزان عنوان میکنم در حد بضاعت علمی برای شما کاربردی و مفید فایده واقع بشه عزیزان. خب فکر میکنم صدا و تصویر رو دارید. اگر که صدا و تصویر بنده اوکی هستش، بریم مباحثمون رو شروع بکنیم. من فقط این که قبل از این که مبحث رو شروع بکنم، دوست دارم که خب با توجه به این که شاید برای برخی از عزیزان اولین بار هستش که پای صحبت‌های من میشینن و افتخار این رو دارم که بتونم مطالب این شب رو برای شما عنوان بکنم، میخوام ببینم که کدوم یکی از عزیزان هستن که برای اولین بار در حقیقت تحت عنوان مباحث اجاره براشون بازگو میشه. عزیزانی که اولین بار این تدریس رو به هر حال نظارگر هستن، عدد یک رو برای بنده اینجا بار گذاری کنن. بسیار هم عالی. خب تعداد زیادی هستن که من افتخار این رو دارم که امشب در خدمت شما عزیزان باشم. خب با توجه به اینکه قرار هستش که ما در رابطه با قوانین اجاره در راستای قوانین جدید و تصویب ما صحبت بکنیم، من خدمتتون عنوان کنم، چون در حقیقت ما میخوایم یه تطبیقی تدریس کنیم نسبت به قوانینی که الان، یعنی از پارسال تا کنون تصویب شده و برخی از اونها لازم الاجرا شده و ما در بستر دادگاه اون رو مشاهدگر هستیم، لازم میدونم با توجه به اینکه خب ما در قوانین اجاره در حقیقت سه تا قانون داریم که غیر از قانون الزام و قانون ساماندهی که همچنان پا برجا هست و قیل و قال زیادی رو در دعاوی اجاره روابط استیجاری طرفین ایجاد کرده، پس بنابراین باید یک تطبیقی بررسی بکنیم قوانینی که در اسبق وجود داشت و همچنان هم وجود داره و پیرو اون هم قانون جدیدی که دوتا قانون جدیدی که از پارسال برها تصویب شده و کماکان عقد اجاره را تحت تاثیر خودش قرار داده. و با توجه به اینکه تا ساعت 23 امشب من در خدمت شما عزیزان هستم، تصمیم گرفتم که پارت اول صحبتام رو اختصاص بدم به قوانین سابق که الان هم جاری و ساری هستش و پارت دوم صحبتمون رو انشالله اگر که خدا عمری بده بتونم، یعنی یک ساعت و نیم بعدی در خدمت شما باشم با قانون الزام و قانون ساماندهی. خب همه ما میدونیم که با توجه به این که حالا قانون ساماندهی و قانون الزام رو داریم، قوانینی که بر رابطه استیجاری طرفین حکم فرما بود و همچنان هست، قانون مدنی ما هستش که از ماده 466 تا 516 اختصاص داده شده به قواعد مربوط به اجاره، که بعد از اون هم خب حالا من نمیخوام خیلی تاریخچه بگم، میخوام خیلی بحثای عملی رو هم در پیش بکشیم و با هم بررسی بکنیم یکی دوتا دادنامه. من فقط عذرخواهی میکنم از عزیزان، من چون تایم به من اعلام کردن که این مبحث رو تدریس بکنم، فرصت این که بخوام پاورپوینت برای عزیزان به هر حال درست کنم ایجاد نشد، ولی سعی میکنم که مطالب رو به قدری روان سلیس و ساده عنوان بکنم که برای همه عزیزان همه این مطالب قابل فهم باشه. خب ما قوانین مربوط به اجاره رو داریم که تحت قانون مادر ما حکم فرما بود که قاعدتاً قانونگذار رو بر این اندیشید که بتونه یک سری قوانین خاص‌تر بر روابط استیجاری طرفین حاکم بکنه و به تناسب قانون روابط مجر مستجر سال 56 و 76 به تصویب رسید که هر کدوم اینها رو برای شما عزیزان توضیح میدم. خب قانون روابط مجر مستجر بعد از اینکه قانون مدنی به تصویب رسید، خب آنچنان در حدود 7-8 ماده یا 40 تا ماده تکافوی روابط استجاری طرفین در حقیقت نبود، یعنی اون نیازهای موجر و مستجر رو برای اینکه بتونه یک سری قوانین و قواعدی رو بر موجر یا مستجر بار کنه یا ضمانت اجراهای لازم رو داشته باشه در حقیقت وجود نداشت، مخصوصا نسبت به املاکی که در حقیقت به منظور کسب و پیشه در اختیار مستاجرین قرار می گرفت و خب قانون مدنی به این شکل بود که شما به محض اینکه عقد اجاره منعقد می شد، وقتی که حالا مدت اجاره مشخص می شد، به محض انقضای عقد اجاره رابطه استجاری طرفین به اتمام می رسید و از اونجایی که اقتصاد اون زمان خب متزلزل بود، بر این فکر قانونگذار اندیشید که در حقیقت رابطه استجاری طرفین به محض انقضای مدت منحل نشه. به خاطر همین قانون روابط مجر مستجر سال 56 تصویب شد. البته قبلش سال 39، چون من میخوام به قانون جدید برسم، خیلی اینها رو در حقیقت مفصول توضیح نمیدم. قبلش قانون 39 تصویب شده بود که اون قانون نسخ شد با تصویب قانون روابط مجر مستجر سال 1356. خب وقتی که این قانون در حقیقت به تصویب رسید، اومد تو این قانون تو ماده یک این قانون تن قانونگذار عنوان کرد که املاکی که به هر حال به منظور کسب پیشه یا تجارت به اجاره واگذار میشن، حالا به هر منظوری تحت حالا کسب و پیشه باشه، به صورت عادی، شفاهی یا حتی کتبی به منظور اجاره باشه یا هر منظوری که در قالب عقد اجاره که حتی صلح منافع رو هم در بر میگرفت، تحت قالب همین قانون رسیدگی میشد که ابتدا به ساکن شامل تمام اماکن بود، یعنی اماکنی که با کاربری مسکونی تجاری اداری بودن. اما وقتی که قانون سال 62 به تصویب رسید، قانون 56 فقط تحت حاکمیت در حقیقت املاک تجاری قرار گرفت. یعنی شما وقتی که قرارداد اجاره ای رو میبینید که قبل از مهر ماه سال 76 باشه، اگر نسبت به حالا املاکی که به منظور کسب پیشه یا تجارت واگذار شده باشه، در حقیقت متوجه میشید که این قراردادهای اجاره ناظر به املاک تجاری هستش و املاک مسکونی تحت سیطره قانون 56 قرار نمیگیرن. خب حالا چه مزیتی داشت این قانون 56 و اینقدر که اینقدر قیل و قال کرد و باعث شد که الان بسیاری از دعاوی رو ما تحت شمول همین قانون ما بخوایم بررسی هاش رو انجام بدیم و دعاوی متعدد رو تحت قالب قانون روابط مجر مستجر سال 56 داشتیم. این قانون همون جوری که در ماده یکش در حقیقت گفته شده، قانونی هستش که به منظور کسب و پیشه یا تجارت بین موجر و مستجر در حقیقت منعقد میشه و رابطه استجاری طرفین رو تحت تاثیر خودش قرار میده و بچه تمایزی که این قانون با قوانین دیگه ای داشت که اومد اجاره های شفاهی هم حتی لازم الاجرا دونست و یکی از ویژگی هایی که این قانون داشت که عقد اجاره به محض انقضای مدت، یعنی اگر شما عقد اجاره یک ساله، دو ساله، سه ساله، هر چقدر منعقد می کردین، اگر عقد اجاره به هر حال منحل مدتش تموم میشد، همچنان رابطه استیجاری طرفین پابرجا بوده. و یکی از ویژگی‌های دیگه‌ای که این قانون داشت، به محض انقضای مدت علی‌رغم اینکه حالا مدت اجاره تموم میشد، همچنان عقد پابرجا بود و اینکه این املاک، این اماکن باید به منظور کسب پیشه یا تجارت به اجاره واگذار میشد. یعنی شما نمیتونستی در حقیقت حتی ملکت کاربری تجاری هم داشته باشه، به منظور سکونت این رو اجاره بدی. اون وقت تحت شمول قانون 56 قرار نمیگیره. خب پس یکی از ویژگی‌هاش گفتیم که به محض اینکه انقضای مدت ایجاد می‌شد، عقد اجاره همچنان پابرجا بود. یعنی یک ساله بود، دو ساله بود، سه ساله بود، بعد از انقضا همچنان رابطه استیجاری پابرجا بود به منظور کسب پیشه یا تجارت. شما ممکنه کاربری ملکت هم مسکونی بود، اما اگر اون رو به منظور کسب پیشه یا تجارت به افراد واگذار می‌کردین، در حقیقت تحت شمول قانون 56 قرار میگرفت. یعنی تمام اجاره هایی که قبل از سال 76 مهر ماه، دوم مهر ماه 76 نسبت به املاک تجاری در حقیقت منعقد میشد، تحت سیطره قانون سال 56 شما میتونید این رو در حقیقت در نظر بگیرید. و از ویژگی های این قانون عامله بودن این قانون هست. یعنی شما در جای جای در حقیقت ماده قانونی که اشاره داره به قانون روابط مجرم مستجر سال 56 نگاه کنید، در جایی که یک مقررات خاصی نسبت به موجه یا مستجر در نظر گرفته، شما با توافق همدیگه نمیتونی برخلاف مقررات موجود عمل بکنی. یعنی در جایی که مثلا مستجر طبق ماده 14 این قانون یه سری تخلفاتی رو انجام بده و حق کسب و پیشش ساقط میشه، در حقیقت نمیتونی توافق بیای بکنی که بگی چون ما میتونیم بیایم مثلا اصل نسبی بودن قراردادها رو در نظر بگیریم یا بیایم توافق رو در نظر بگیریم، بیایم برخلاف قوانین امری یک سری توافقاتی بکنیم که بین طرفین بگیم لازم الاجراست، که در اینجا اصلا مورد توجه قانونگذار نیست و هر گونه توافقی هم شما نسبت به قانون 56 باشه انجام بدید، اصلا نه تنها بین طرفین، حتی نسبت به اشخاص ثالث هم جاری و ساری نخواهد بود. از ویژگی های قانون 56 این بود که به مستجری که در اونجا به فعالیت تجاری مشغول هستش، حق کسب و پیشه و یا تجارت بهش تعلق میگه، یعنی حقوق کسبی. خیلی از موارد عنوان میکنی خب این حق کسب و پیشه چیه، که بسیاری از قضات همیشه با سرگفتی اونو خرج میکنن. یعنی شما اگر تو قانون 56 نگاه بکنید، هیچ جا صحبت از سرگفتی نیستش و در برخی از مواد اون اختصاص داده شده به حق کسب و پیشه یا تجارت. که این حق کسب و پیشه چیه؟ در قانون 56 به واسطه فعالیتی که مستأجر در اماکن تجاری انجام میده، یک حسن شهرتی براش ایجاد میشه و این حسن شهرتی که براش ایجاد میشه، براش یک حقی رو قانونگذار قائل شده. یعنی گفته به تناسب فعالیت‌های تجاری که شمای مستأجر در ملکت انجام میدی، در حقیقت یک ارزش افزوده‌ای رو به اون ملک شما اضافه میکنی. اون ارزش افزوده از نظر حقوقی اون حق کسب و پیشه یا حقوق کسبی برای شخص مستأجر هستش. دوستان تا اینجا این مطالبی رو که عنوان میکنم براتون ساده هست، یعنی قابل فهم هست برای شما عزیزان؟ خب خدا رو شد، میخوام مطالب ساده باشه که برسیم. البته این مطالب رو که من دارم عنوان میکنم خیلی سریع و سلسله وار صحبت نه، یعنی اگر من بخوام در رابطه با قانون 56 صحبت بکنم اصلا یک کارگاه مستقل هستش، ولی چون بیشتر میخوام در رابطه با قانون الزام، یعنی موضوع ما قانون الزام هستش، بیشتر میخوام در رابطه با اون صحبت کنم. فقط یه گریزی میزنیم به قانون 56، بعد قانون 76 که بعد برسیم پارت بعدیمون قانون الزام و قانون ساماندهی. خب پس چی شد؟ گفتیم که به مستأجر حقه، به مستأجری که تحت حاکمیت قانون 56 هستش، حق کسب و پیشه بهش تعلق میگیره. اون ارزش افزوده ای که به ملک ایجاد میکنه برای شخص مستأجر، این حق کسب و پیشه رو قانونگذار قائل شده. یعنی هر چقدر شما مستأجر فعالیتی در ملک داشته باشی، اون ارزش افزوده پس بیشتر میشه و حق کسب و پیشه برای مستأجر هم قانونگذار در نظر گرفته. حالا سوال عزیزان، آیا به مستأجری که تحت حاکمیت قانون 56 هستش، آیا سرقفی هم تعلق میگیره؟ اصلا شما قانون 56 رو نگاه بکنید عزیزان، توی قانون 56 اصلا اسم از سرقفی اومده یا سرقفی فقط اختصاص داره به قانون 76؟ در پاسخ باید بگم که قانون 56 هم ما سرقفی داریم. خب یعنی اینکه در قانون 56 هم شما میتونی، شمای مستأجر، شمای موجر میتونی سرقفی تعیین بکنی. یه زمان هستش که شما صراحتاً، احسن آقای شریفی عزیز، صراحتاً در قراردادت گنجوندی که مثلا این تومن تو قسمت مال الاجاره نوشتی مثلا میزان مال الاجاره 20,000 ریال یا 200,000 ریال و ماهانه مبلغ 1,000 تومان هستش. خب پس چی شد؟ یه زمان هست که صراحتا شما این مبلغ رو ذکر کردی و سردفتر اون زمان هم که اگر اجاره نامه رو به صورت رسمی تنظیم کرده باشه، خب میاد دقیقا تو اجاره نامه ها ذکر میکنه. اما عزیزانم همیشه دقت کردید اگر اجاره نامه های رسمی رو نگاه کرده باشید، ممکنه اصلا سرقفی داخلش قید نشده. خیلی از موارد شمایی که به عنوان وکیل موجر هستید، وکیل مستأجر هستید، میگید به خدا من اینجا سرقفی دادم، موقعی که اومدم این ملک رو گرفتم درست ماهانه دارم این تومن، حالا میزان مبلغ اجاره بهام هستش، ولی مثلا اینقدر تومنم، مثلا من اومدم 100,000 تومنم بابت سرقفی دادم. اما سردفتر اصلا این رو قید نکرده، علی‌رغم اینکه یک تخلف انتظامی هستش برای سردفتر، چون موظف هستش هر مبلغی رو که میگیره به عنوان سرقفی در قرارداد قید بکنه. اما برخی از موارد به خاطر اون زمان وصول مالیاتش، معمولا سردفتر قید نمی‌کرده این رو و طرفین هم نه. بعد در نهایت در آخر سر زمانی که اگر مستأجر می‌خواست تخلیه بکنه یا حالا به هر طریق دیگه‌ای با مشکل برمی‌خورد، چون عملا مدت زمان طولانی ممکنه 30 سال 40 سال از اجاره گذشته باشه، شما رسیدی بابت اینکه مبلغی بابت سرقفی دادی نداری، حالا شهودت ممکنه وجود نداشته باشه و هزار تای دیگه، شما نمیتونی سرقفی رو در حقیقت مورد لحاظ قرار بدی. اما اصل بر این هستش که شمای مستأجری که سرقفی دادی اینو تو قرارداد بزنه. ولی خب همه اون زمان نمی اومدن مشورت بگیرن دیگه و باگ قانونی وجود داشت که مستأجری که سرقفی داده چجوری میتونه ثابت بکنه. اینا چجوری با هم با مشکل ما برمیخوریم؟ یه زمان هست، اینا رو خیلی من تو بحث کارگاه ها عنوان میکنم، که شمای مستأجر تخلف کردی، مثلا تخلف تغییر شغل دادی، تخلف انتقال به غیر انجام دادی، نمیتونی ثابت بکنی. در حقیقت اینجا حق کسب و پیشه ساقط میشه دیگه. حالا انتقال به غیر نصف حق کسب و پیشه هست، یا تعدیل و تفرید کردی، اینجا حق کسب و پیشه ساقط میشه. شما بی برو برگرد، کسی بوده 20 سال 30 سال فعالیت کرده، اومده تخلفات ماده 14 قانون 56 رو انجام داده، کل حق کسب و پیشه رفته زیر سوال. اما مستأجری که سرقفلی داده، قانونگذار براش اینجا یه امتیاز میگیره. خب اوکی، میگه اوکی شما حق کسب و پیشت کنسل شده، اما سرقفلی به توی مستأجری که پرداخت کردی تعلق میگیره. حالا اینجا کارشناس میاد حقوق کسبی چیکار میکنه عزیزان؟ میاد هم سرقفلی رو در نظر میگیره، هم حق کسب و پیشه. و شما فرض بکنید که حالا مستأجر تخلف ماده 14 رو انجام نداده، خب مثلا ماده 15 که حالا جلوتر میریم، موجر میخواد درخواست فسخ کنه، به دلیل چی؟ میخواد تجدید بنا کنه، به دلیل اینکه خودش نیاز داره. خب اینجا باید کل حق کسب و پیشه رو پرداخت بکنه. خب حالا مستأجر میگه آقا قاضی، من علاوه بر این که اینجا 20 ساله دارم فعالیت میکنم، یه سرقفلی هم اینجا دادم. ببین تو قرارداد اجارم هست، اگر تو قرارداد اجارت باشه فبه حل مرا، اما اگر تو قرارداد اجاره نباشه باید صورت بگیره، باید بتونی ثابت بکنی. خب تهاتر صورت نمیگیره جناب آقای عباس، فامیلیتون رو نمیدونم، ببخشید به اسم کوچیک صداتون میکنم، تهاتر صورت نمیگیره. ببینید کارشناس میاد اون ملک رو، یعنی ملکی که به هر حال بر اساس دستور قاضی اگر حق کسب و پیشه بهش تعلق بگیره، ببین یعنی دقیقاً عین این پرونده رو من دارم دیگه، رویه ها خیلی متفاوته در اینجا. بعضیا میان حق کسب و پیشه رو سرقفلی رو با هم خلط میکنن، اما الان رویه قضات مخصوصا دادگاه تجدید نظر، عزیزان من به روزترین رویه ها رو میگم، چون دقیقاً تعاویه سرقفلی که باش زیاد دست و پنجره هم میکنم، دقیقاً با جدیدترین رویه ها به هر حال مواجه هستم. الان در حال حاضر اگر شخص مستأجر قانون 56 هم سرقفلی داشته باشه هم حق کسب و پیشه، قاضی میاد به کارشناس دستور میده آقای کارشناس شما میزان سرقفلی رو تعیین بکن مجزا، حق کسب و پیشه رو مجزا تعیین بکن. حالا کدومش کفه ترازو سنگینی میکنه؟ آیا اینجا سرقفلی سنگینی میکنه یا حق کسب و پیشه؟ یعنی که مبلغ کدومش در حقیقت بیشتر هست؟ شما اگر عزیزان دقت کنید، بعضی از املاک هستن که سرقفلیشون بیشتر از حق کسب و پیششون هستش، درست املاکی که در بازار هستش، ولی بعضی مواقع شما در برخی از جاها میبینین که خب حق کسب و پیشه کفه ترازو سنگین‌تر از سرقفلی. ولی مهم اینه که قاضی میاد اگر شخصی که هم سرقفلی و حق کسب و پیشه با هم خلط میکنه و به صورت یک جا در حقیقت این مبلغ جمع میشه و باید شخص موجر پرداخت بکنه. حالا اگر تخلفات ماده 14 باشه، حق کسب و پیشه کنار گذاشته میشه، یعنی کارشناس نمیاد حق کسب و پیشه رو تعیین کنه، میاد منباب سرقفلی حکم میده. خب پس چی شد عزیزان؟ تو قانون 56 ما حق کسب و پیشه داریم، یعنی حسن شهرتی که مستأجر در ملک ایجاد میکنه، ارزش افزوده‌ای که در ملک ایجاد میکنه، و به تناسب این در حقیقت ما اینجا یک امتیازی رو برای مستأجر در نظر میگیریم. فرانسوی میگه یک اسکونتی میندازه که به واسطه اون فعالیتی که شخص مستأجر گذاشته، اون پادر مغازه انقدر ثابیده شده، این حق کسب و پیشه برای مستأجر ایجاد شده و هر چقدر فعالیت بکنی، مهم نیست ملکت کجا باشه، منطقه یک باشه، در کورترین نقطه باشه، یعنی در پایین ترین نقطه باشه، اما شما فعالیت تجاری داشته باشی، آمد و شد در اون ملک داشته باشی، به اون ملک تجاری شما در حقیقت به واسطه اون شغل تجاری شما که در اونجا داری فعالیت میکنی، حق کسب و پیشه تعلق میگیره. پس در قانون 56 ما هم حق کسب و پیشه داریم. قفلی هم قانون سال 56 ما داریم. حالا بحث ما خب این نیست که به چه صورت هستش. ما میخواییم قانون 56 رو بگیم، ویژگی‌هاش رو بگیم، گفتیم که چی؟ به محض انقضای مدت عقد اجاره برطرف نمیشه، آمره هستش. یکی از مواردی که خیلی باید دقت بکنیم، قانون 56 عزیزان در همه جا جاری و ساری نخواهد بود. در کجاها ما این قانون قابل اعمال هستش؟ در جاهایی که در قانون روابط موجر سال 1339 یک سری آگهی اومد بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و جلب نظر وزارت راه و شهرسازی. یک سری آگهی‌های منتشر شد که در اونجا یک سری شهرها رو اختصاص دادن که قانون روابط عمومی رو مستجد در اونجا جاری و ساری است. اگر این شهرها جز شهرهایی باشه که در قانون 39 در موردش بحث شده که در ماده 31 همین قانون 56 هم عنوان کرده، ما میتونیم بگیم قانون 56 درش جاست. ما الان یک سری از شهرهای جدید و تصویب داریم که جز آگهیه قانون سال 39 نیست. پس قانون سال 56 علارغم اینکه مستجد قرارداد اجارش هم مال تا قبل از سال 76 باشه، اون در موردش جاری و ساری نیستش. یعنی ما نمیتونیم قواعد قانون 56 رو در موردش لحاظ قرار بدیم. خب پس چی میشه؟ چه قانونی اونجا رسیدگی میشه؟ یا قانون سال 76 هست اگر بعد از سال 76 باشه، یا قانون مدنی نسبت به حکم فرماست. یکی از عزیزان دیروز از من تو دایرکت پرسه بود که خانم حبیبی نسبت به شهرهایی که الان قانون اجاره 56 حاکم نیست ما باید چیکار کنیم؟ تخلیهش رو باید چیکار کنیم؟ هیچی طبق قانون مدنی. قانون مدنی گفته به محض انقضای مدت رابطه استیجای طرفین منحل میشه. اوکی، شما میتونید مستاجر اگه تخلیه نکردی درخواست تخلیهش رو بخواید. آیا به این مستاجر حق کسب و پیشه تعلق میگیره؟ مثلا اگر موجر نیاز داشته باشه اون ملک مسکونی رو یا بخواد تجدید بنا بکنه، باید بره پروسه ماده 15 رو در نظر بگیره، گواهی مثلا تخریب و نوسازی بگیره بیاد؟ نه، طبق قانون مدنی اگه جزء اون شهرها، طبق ماده 31 اگه جزء اون شهرهایی نباشه که آگهی نشده باشه، پس قانون مدنی نسبت بهش حاکم هستش و در حقیقت نسبت به اون مقررات جاری و ساری هستش. خب یکی از ویژگی‌های دیگه‌ای که این قانون داره، گفتم قانون عامر است. یعنی شما برخلاف هم نمیتونین برخلاف قواعد عمومی قراردادها، برخلاف در حقیقت مقررات عامره بیاید توافق بکنید. یعنی قوانین تکمیلی تو اینجا راهی نداره. همه موادش نه، ببینید مثلا ماده 4 قانون سال 56 در رابطه با تعدیل اجاره بها واژه میتواند استفاده کرده. یعنی موجر و مستأجر میتونن به واسطه اون نوسانات و ترقی و تنزل اجاره بها مثلا هر 3 سال یک دفعه میتونن بیان اجاره بها رو تعدیل بکنن. حالا تعدیلش اگر افزایش پیدا کرده کاهشش بدن، اگر کاهش داشته یا مثلا بعد از مدتی گذشته شما میخواییم میبینیم اون رقم اجاره بها تکاپوی شما رو نمی کنه، میایی چیکار میکنی؟ تعدیل میخوای، افزایش میخوای. خب مثلا اینجا ماده 4 قانون 56 جزء قواعد عامره نیست، چون دقیقا میتواند آورده. یعنی شما میتونید بحث تعدیل اجاره بها رو شما به عنوان مستأجر چه به عنوان موجه، چون هر دوتاشون میتونن دعوای تعدیل اجاره بها رو بخوان دیگه، میتونید اینجا جزء قوانین تکمیلی برخلاف اون عمل بکنید، میتونید توافق بکنید. اما در جایی که شما شرط گذاشتی تو قرارداد اجاره، شرط گذاشتی اگر توافق بکنی با هم ترازی داشته باشین، در حال حاضر میشه در حقیقت اون شرط رو اعمال نکنید. اگر ترازی وجود نداشته باشه اون شرط لازم الاجرا. خب پس چی شد؟ گفتیم جزء قوانین عامره هستش و اینکه وقتی قاعده عامره باشه شما نمیتونی حق کسب و پیشه تو خودت بیای تو قراردادت بگی که خب آقای موجه من اگر تخلف بکنم شما نیو، مثلا ما با هم توافق میکنیم که حق کسب و پیشه من ساقط نشه. این برخلاف قواعد عامره است، چون در جای جای ماده 14 قانون تو برخی از مواردش تو بحث تغییر شغل و انتقال به غیر صراحتا گفته نصف حق کسب و پیشه اگر شما انتقال بدی بدون رضایت نصیب شخص مستأجر میشه. اینجا نمیتونی اسقاطش کنی، اینجا جزء قواعد عامره است. میپرسی خانم حبیبی من از کجا بدونم که این قواعد کجاش قواعد عامره است، کجاش مثلا جزء قواعد قوانین تکمیلی هستش، من میتونم برخلاف اون ترازی بکنم؟ دیگه مشخصه دیگه، جاهایی که مثل هم ماده 14 ما
ماده 4 ببخشید، واژه میتواند هست یا جایی که دست شما باز هستش بحث مخیر و مکلف بودن نداره، شما میتونی بحث قواعد عامره رو زیر سوال ببری تو اون ماده قانونی، ولی در جاهای دیگه ای که به هر حال عنوان نشده شما نمیتونی طبق ماده سیه همین قانون که در حقیقت گفته هر گونه توافق برخلاف قواعد عامره این قانون قابل ترتیب اثر نیست بیای توافق بکنی. خب پس چی شد؟ به مستأجری که در طبق قانون 56 داره فعالیت میکنه حق کسب و پیشه تعلق میگیره. در قانون 56 گفتیم هم سرقفلی مورد لحاظ قرار داده میشه و هم حق کسب و پیشه. عزیزان میخواین من سوالا رو انتها جواب بدم؟ اگر بخوام اینجوری بخوام سوال جواب بدم هم خیلی طولانی میشه مبحثمون، مباحثمون ابتر میفته و خب شاید برخی از عزیزان دوست داشته باشن بیشتر مباحث گفته بشه. خب اجازه بدین من یه سری مباحث رو برم جلو، دلم شور میزنه. خب دوست دارم که یک سری چون خیلی از من نگاه کردم دم خیلی از عزیزان بار اول هستش که پای صحبتهای من هستن و دوست داشتم یه گریزی هم از قوانین 56 و 76 بزنم تا مطالب وقتی که میخوام تطبیقی قانون جدید رو هم بررسی بکنم برای دوستان جا بیفته. خب ممنونم از حضورتون. خب عرض بکنم خدمتون که در رابطه با 56 این رو عنوان کردم که خب به مستأجر حق کسب و پیش تعلق میگیره. حالا اینا جزء قواعد عامره هستش، قابل اسقاط هم نیستش و شما در حقیقت نمیتونید برخلاف اون بیاین تصمیم بگیرید. حالا اینی که میگم که به مستأجر قانون تحت شمول قانون 56 حق کسب و پیشه تعلق میگیره چطوریه؟ یعنی این که آقای کریمی اجازه بدیم پس برای که حق بچه ها ضایع نشه عزیزان بذاریم در انتها همه رو من سعی میکنم یه تقریبا یه رو 20 دقیقه انتهای آخری کلاس رو بذارم پای پرسش و پاسخ که با هم صحبت بکنیم. متشکرم از وقتی که میذارید، ممنونم ازتون که به هر حال هممون یه جورایی میخواییم از مباحث استفاده کنیم. من هم از سوالات شما گاهی استفاده میکنم و برخی از موارد ممکنه انقدر تو بحث روابط مجاور مستأجر تعهد آرا وجود داشته باشه باورتون نمیشه هر پرونده ای رو که من میگیرم در لابلاش همیشه اصلا یک پرونده مجزاست و من تا حالا یک پرونده تغییر شکل به یک شکل نداشتم. باورتون میشه؟ یعنی هر ممکنه موضوعات تغییر شکل انتقال به غیر تخلیه موضوعات یکی باشه اما شرایط پرونده ها متفاوت دفاع خاص خودش رو میگنجونه. پس به خاطر همین قرار هستش که اینجا با هم همه یاد بگیریم. خب بریم سراغ ادامه مبحثمون. مبحثی که من عنوان کردم گفتم به مستأجر حق کسب و پیشه تعلق میگیره، ممکنه سرقفلی هم تعلق بگیره. حالا این مستأجری که بهش حق کسب و پیشه تعلق میگیره خب چطوری این حق کسب؟ آیا مثلا خودش بخواد بیاد بگه خب آقای موجر من میخوام ملک رو تخلیه کنم، حق کسب و پیشم رو بدین میخوام برم. آیا همچین چیزی هست؟ چطوری هست؟ یا مثلا موجر میتونه حتی اگر عقد اجاره همچنان استمرار داره همچنان بذاره مستأجر بشینه؟ مثلا چه حقی برای موجر هست؟ دیدین همیشه یه سوالی رو برای موجران همیشه تحت بررسی وجود داره و میترسن میگن که مخصوصا تو اجاره های 76 میگن که نذار مستأجرت بشینه ها، اون وقت نمیتونی بلندش کنی. اینا مشمول چیه؟ اجاره های سال 56ه. این که من میگم اجاره های سال 56 عزیزان همه املاکی که به منظور کسب پیشه یا تجارت، ببینید وقتی میگم کسب پیشه یا تجارت یعنی املاکی که تجاری باشن، تو قانون روابط موجر مستأجر 56 شما مهم نیستش که کاربری ملکت تجاری باشه، مهم اینه که ملک رو به منظور تجارت بدی، به منظور کسب پیشه یا تجارت بدی. حالا اجاره هایی که از قبل از مهر ماه 56 دو مهر ماه 76 عذر میخوام منعقد شده باشه تحت شمول این قانونه. حالا میخواد قبل از 56 باشه، مثلا شما قرارداد اجاره سال 30 داری 20 داری، اینها همه تحت شمول قانون 56ه. فکر نکنی من میگم قانون 56 حتما باید قرارداد اجارش از 56 باشه ها، از مرداد 56 باشه. هر اجاره‌ای که به منظور کسب و پیشه قبل از 2 مهر ماه سال 76 منعقد بشه ولو 56 و قبل 56 هم باشه تحت شمول این قانونه. کاربری ملک مهم نیست، شما تو مسکونی فعالیت تجاری بکنی، از لحاظ مقررات شهرداری شما تخلف کردی، اوکی شهرداری ممکنه اونجا رو بیاد بر اساس تفسیر بند 24 ماده 55 بیاد اونجا رو پلم کنه، بگه شما حق نداری تو املاک مسکونی فعالیت تجاری کنه، اوکی خب. اما از لحاظ قوانین روابط مجر مستأجر، از لحاظ اینکه اون مستأجر اونجا داره کسب و پیشه میکنه، همچنان شما میتونی استفاده بکنی از این قضیه، همچنان به اون مستأجر حق کسب و پیشه تعلق میگیره. حالا اونجا شهرداری میاد پلم میکنه، شما میری به مجر میگی آقا جون اینجا رو به من اجاره دادی، به من چه ارتباطی داره اینجا کاربری مسکونیه، من اینجا رو اجاره کردم دارم فعالیت تجاری میکنم، شما باید به من جواب پس بدید. میریم تو بحث ماده 12 قانون. اینجا میگیم که چی؟ چون من نمیتونم از ملک استیجاری استفاده بکنم، حق فسخ برام ایجاد میشه. حق فسخ ماده 12 قانون 56 اومده گفته. اما در رابطه با حق کسب و پیشه مستأجر سوال نکرده. اصلا بحثی در میون نذاشته. از آیا اگر ماده 12 نسبت به حق کسب و پیشه ساکته، یعنی به مستأجری که نمیتونه از ملک تجاری استفاده بکنه شهرداری اومده پلم کرده، به من حق کسب و پیشه تعلق نمیگیره؟ نه. کی گفته؟ شما میتونی بری اینجا هستش که مستأجر میره تقاضای فسخ میده و حق کسب و پیشه بهش تعلق، یعنی تو دعاوی ماده 12 قانون 56 مستأجر میاد ورود میکنه، میگه من ملک تجاری نمیتونم استفاده کنم، شهرداری اومده پلم کرده. خب اینجا ممکنه طرف بیاد بگه خب آقا جون شما برو کاربری تو عوض کن، یا اصلا چرا راه دور بریم. ممکنه مثلا توی قانون 56 میدونیم که مثلا تو قانون 56 شما اگر که موجرت قید کرده باشه که مثلا به فلان شغل فعالیت داشته باشی، خب اگر شما بیایی تو اون شغل فعالیت بکنی مثلا جز شغلای مزاحم باشه بند 20 ماده 55، خب شهرداری برات اختیار میده، به مستأجر اختیار میده یا حتی به موجر ملک، میگه آقا جون اینجا آلودگی صوتی ایجاد میکنه، شما اومدی گاوداری مثلا حالا یه سری مواد و زائعاتی گذاشتی که تو خود شهر تو اون قسمت منطقه تجاری هم آلودگی زیست محیطی ایجاد کرده، همسایه ها همه کاسبا اومدن اعتراض کردن، از طرف موضوع میره تو کمیسیون بند 20 ماده 55 و در اونجا رسیدگی میشه و شما باید اونجا رو پلم میکنن و محل کس رو تعطیل کنید. حالا شما میری میگی خب آقای مستأجر، آقای موجر، شما تو قرارداد اجاره اومدی به من گفتی چی؟ من مثلا میتونم به این شغل اقدام بکنم، تو اون شغل فعالیت بکنم. خب شما به من اینو من آیا میتونم شغلم رو تغییر بدم؟ موجر میگه نه، من به شما اجازه نمیدم. آیا من میتونم برم مثلا مثل دعوای تجویز انتقال منافع به غیر برم دعوای تجویز منافع انتقال به غیر مطرح کنم؟ نه. مگه ما همچین دعوایی داریم؟ ما میتونیم دعوای تجویز تغییر شغل رو بدیم؟ بی برو برگرد دعواتون رد میشه. ما صراحت قانونی نداریم. باگ قانونیه. قانونگذار در موردش تصمیم نگرفته. شما نهایتاً تو شغلی که داری فعالیت میکنی یا اون همون شغل مورد نظر شخص موجر میتونی فعالیت بکنی یا چی؟ یا شغل مشابه. حالا این شغلای مشابه هم کلی توضیح تفسیر داره. آیا شغل مشابه جز شغلایی هستش که موافق عرفه یا جز موافق اتحادیه هست؟ خب یعنی منی که مثلا اگر مثلا چند کفش فروشی دارم میتونم اگر تو اون راسته مثلا شما فرض بکنی یه طرحی رد شده، طرح شهرداری شده، اونجا دیگه اتوبان شده. خب یعنی منی کفش فروشی کی میاد از اتوبان رد بشه بره اونجا مثلا کفش بخره؟ شما میگی من دیگه نمیتونم اصلا استفاده کنم از اونجا، اونجا مثلا یه چیز دیگه ای من باید به یک فعالیت دیگه ای اشتغال داشته باشم. حالا شغل مشابه میام میزنم مثلا میذارمش چرم فروشی، اصلا میگم مثلا ممکنه اون ور چهار چیز باشه. خب آیا ببینیم جزء مشاغل مشابهه؟ حالا این مشاغل مشابه آیا دیده ما دیده عرف قضیه است؟ یعنی عرف محل میان چند تا شما عرف محل در نظر بگیری چند فروشی و جزوه مثلا شغل مشابه کفش فروشی میدونن؟ مثلا من یه پرونده داشتم عزیزان، طرف تزئینات ساختمان داشت، خب تزئینات ساختمان داشت و اونجا باید مثلا کارهای تعمیرات کرکره و شومینه و نمیدونم کفصابی و اینا انجام میداد. اومده بود چیکار کرده بود؟ توی تابلوی که گذاشته بود اومده بود یه سری کارهای فروشندگی هم انجام میداد. مثلا اومده بود کرکره میفروخت، میومد مثلا حوله و ملحفه و نمیدونم رو تختی و اینا رو هم گذاشته بود. بعد اصلا اومده بود تابلوی نمایندگی گلبافتم زده بود. خب ما اینجا قشنگ صراحتن اومده بود بیشتر ملزومات خود مغازه رو که گذاشته بود گلبافت. یعنی اصلا خود کارتاش زده بود نمایندگی گلبافت. خب ما اینجا هرچی قاضی رو در حقیقت قانع کردیم که اینجا مثلا تغییر شغل صورت گرفته، قاضی نپذیره. گفت به هر حال اینجا در حقیقت درست تزئینات چیز هستش، ممکنه پتو هم آورده. حتی مستاجر اومد تو جلسه رسیدگی گفت آقا جون به من، یعنی من نمیتونم، تکافوی هزینه های من نمیکنه، برای من دیگه نمیصرفه من بخوام بحث فروشندگی رو مطرح ببخشید مثلا تزئینات ساختمان رو مطرح. عملا اومد اقرار از اون اقرارش استفاده، اما قاضی نپذیره. گفت این نمایندگی گلبافی اومده ملحفه رو اینجا گذاشته جزء فروشندگی، حتی مثلا تزئینات خود کرکره میفروشه، نمیدونم این کارو میکنه، اینا جزء مشاغل مشابه، اینا رو تغییر شغل نپذیره. خب پس ببینید ما باید بدونیم که نسبت اتحادیه اینا هم با هم متفاوت بود. خب یعنی اتحادیه مثلا کارای نصب ساخت، نصب موکت و کرکره و اینها با فروش ملحفه و اینها با هم متفاوت بود. علارغم این که من خودم میدونستم، یعنی رویه های محاکم رو میدونستم که ملاک تغییر شغل ملاک عرفیه، ربطی به شما اتحادیت هم جدا باشه اما عرف اون رو مشابه بدونه، قاضی میپذیره، میگه عرف این جزء مشاغل مشابهه. اما یه ترفندی رو من همیشه بگم، ما باید شاید حالا نشه گفت زرنگی، شما به هر حال جز به این هست شما وکیل پرونده ای و در حقیقت مدافع حقوق موکلتی، در جایی که لازم هستش، خب در جایی که لازم هستش در مقام وکیل مستأجر ورود بکنی، خب ممکنه دفاع اتحادیه ها رو در نظر بگیری، بیای بگی ملت تغییر شغل اتحادیه هاست، در جایی که خب ممکنه نداشته باشی دلایل دیگه، اما در جایی که خب وکیل موجر هستی میای ملاک تغییر شغل رو عرف در نظر میگیری. ما اینجا بسته به شرایط پرونده میریم جلو دیگه، ولی من رویه دادگاه ها رو میگم خدمتتون، در رویه محاکم ملاک تغییر شغل ملاک عرفیه، یعنی عرف اون محل اون رو جزء مشاغل مشابه یا جزء تغییر شغل بدونه، شما نمیتونید به اتحادیه ها در به هر حال تمسک گزیدید. خب نمیتونید در حقیقت بیاید ملاک تغییر شغل رو اتحادیه ها در نظر بگیرید. در نتیجه پس اگر شما بریم سراغ اصل مطلبمون، شما تغییر شغل میخوای بدی، شغلت دیگه اون کارایی رو نداره و موجرت هم اجازه نمیده، نمیتونی دعوای تجویز انتقال دعوای تجویز تغییر شغل بدی. در نهایت باید چیکار کنی؟ دادخواست تایید فسخ بدی به استناد ماده 12 و حق کسب و بگی خب آقای موجه، حالا که شما به من اجازه نمیدی که من تغییر شغل بدم، یا آقای شهرداری یا ارگان مربوطه، الان که اونجا پلم شده من نمیتونم اونجا رو به هر حال از محل کسبم، محلی که 20 ساله دارم فعالیت میکنم، استفاده کنم، اجازه ندارم، شما یه موجرم نمیذاری، پس باید چیکار کنم؟ تایید فسخ رو بخوام. صحبتم اینجا بود. از کجا باید بفهمم که من مستأجر چه دعاوی رو میتونم مطرح بکنم، یا من موجر چه دعاوی رو میتونم مطرح بکنم که به تناسب بتونم اون مستأجر رو از ملک تخلیهش رو بخوام، حالا یا با حق کسب و پیشه یا بدون حق کسب و پیشه. یه سری دعاوی هستش که در قالب ماده 12 که مختص مستأجر هستش، روخونی قانون نمی کنم، بخونید اون رو حتما. در اونجا بی برو برگرد، مستأجری که فسخ قرارداد اجاره رو میخواد حق کسب و پیشش رو میتونه دریافت کنه. اما در ماده 14 قانون روابط مجر مستأجر 56، وقتی که شمای مستأجر تخلفی رو انجام میدید، یک سری از مزایایی که قانونگذار براتون در نظر گرفته رو از دست میدید. تو ماده 14 قانون 56 چندین بند در رابطه با این مورد صحبت کرده. فقط 4 موردش هستش که اختصاص داره به مستأجری که در ملک تجاری داره فعالیت میکنه. بقیه مواردش مربوط به ملک مسکونیه که با توجه به اینکه ما قانون روابط مجر مستأجر سال 62 رو داریم، از زمانی که تصویب شد این قانون دیگه املاک مسکونی تحت سیطره قانون 56 نیستش. 4 تا بندش اختصاص داره به قانون 56 و املاک تجاری. اولین بندش این هستش که اگر مستأجر بدون رضایت مالک بیاد مورد اجاره رو به شخص ثالث واگذار بکنه، نصف حق کسب و پیشش ساقط میشه. چون میدونید تو اجاره های 56 اصل بر این هستش که مستأجر حق نقل و انتقال نداره. درسته؟ برخلاف قانون روابط مجر مستأجر سال 76. برخلاف چی؟ قواعد عمومی. برخلاف قانون مدنی. یعنی شما همین الان که عقد اجاره رو میخوای یه عقد اجاره منعقد بکنی، نیازی نداره که در حقیقت دلت شروع بزنی که نمیتونی انتقال بدی در زمان مدت اجاره خودت، مگر اینکه سلب شده باشه. اما تو قانون 56 کلن اصل بر اینه که شما نمیتونی انتقال بدی. یعنی شما حتی تو قرارداد اجارت هم سکوت اختیار کردی، اصل بر این هستش که شما مورد اجاره نمیتونی واگذار کنی. مخصوصا تو اجاره 56 گفتم به محض انقضای مدت اجاره عقد اجاره منقضی نمیشه دیگه. درست عزیزان؟ شما عقد اجارت 1 ساله 2 ساله میبندی، اما رابطه استیجاری همچنان استمرار داره دیگه. وقتی استمرار داشته باشه شما نمیتونی منتقلش کنی بدون رضایت موجر. حالا سوال اینجاست، آیا من مستأجر، آیا من موجر وقتی که رضایت ندادم، مستأجر فوت میکنه، آیا وراد که قائم مقام محسوب میشن غیرن؟ آیا اصلا وراس ملزم به این هستن که بیان دوباره یه عقد اجاره جداگونه با موجر ببندن؟ آیا اصلا اگر وراس قائم مقام شخص موجر محسوب میشن، فرض کنیم مثلا 5 تا 6 تا ورثه داریم، یک کدومشون نخواد این
حق کس و پیشه. بخواد هر کدوم سهم خودشون رو به دیگری واگذار بکنن، آیا نیاز به اجازه موجر هست؟ قاعدتاً چرا در قانون 56 برای مستأجر حق انتقال به غیر رو سلب کردن؟ به خاطر اینکه شخصیت شخص مستأجر برای موجر مهم بوده. دیدین توی عقد نکاح میگن که شخصیت علت عمده عقده، یا در جایی که قید مباشرت میشه در برخی از عقود، شما نمیتونی به شخص دیگه این رو واگذار بکنی. در اینجا هم در قانون 56 به خاطر همین هستش که چون شخصیت مستأجر برای شخص موجب اهمیت داشت، یعنی چون ببینید یه محل کسب بود دیگه، و چون رابطه استیجاری طرفین خیلی مهم بود و خود قانونگذار میخواست این چرخه اقتصادی همچنان پابرجا باشه و مستأجر به محض انقضای مدت ملک رو تخلیه نکنه بره، چون تا میومد اقتصاد رونق پیدا بکنه، اگر مثل قانون مدنی بود میومدن سریع تخلیه ملک رو میخواستن. خب از اون من میگه خب اوکی، من وقتی رابطه استیجاری یا استمرار دادم، حداقل به ضرر موجر کار نکنه که شمایی که همچنان رابطه استیجاریت استمرار داره بیای هر سال یکی مثلا الف بره ب بیاد، ب بره جیم بیاد. من این اجازه رو به توی نمیدم مستأجر. درسته اونجا یه پوان بهت دادم رابطه استیجاریت استمرار داره، اما اینجا نمیام دیگه برخلاف حقوق شخص موجر رو مثلا حالا یک سری موارد رو در نظر بگیرم و شما هر جور دلت بخواد این رو به کسی انتقال بدی. حالا اینجا حق انتقال به غیر نداره. شخص مستأجر نمیتونه خب بگه خب من دیگه نمیخوام اینجا مشغول به فعالیت بشم، چیکار باید بکنم؟ در اینجا ابتدا میاد یک اظهارنامه به شخص موجر میاد میگه که چی؟ آقای موجر، من دیگه خسته شدم، نمیخوام اینجا فعالیت تجاری داشته باشم. بهش یه اظهارنامه میده. حالا بعضی از قضات میگن لازم نیست که حتما اظهارنامه بدید، اما برخی از قضات میان میگن لازمه این که بدونیم که هدف و غایت نیت موجر رو بدونیم، شما موظفی اظهارنامه رو بدید. اظهارنامه میدی آقای مالک، آقای موجر، شما لازم، من نمیخوام اینجا فعالیت بکنم، شما تمایل داری که مثلا حالا این منافع، این حقوق کسبی رو از من بخری یا به شما انتقال بدم، یا موجر قبول میکنه یا نه. اگر قبول نکرد، در اینجا مستأجر موظف دعوای تجویز انتقال منافع به غیر مطرح بکنه. پس چی شد؟ شما سر خود نمیتونی بری همینطوری انتقال بدی. پس باید چیکار بکنی؟ ابتدا به ساکن یه اظهارنامه میدی. اگر موجر اوکی داد که هیچ، اگر اوکی نداد دعوای تجویز انتقال منافع به غیر میدی. حالا اگر مستأجر بدون این پروسه بیاد ملک تجاری رو، چه جزئی چه کلی، یه وقت هستش که من موجب میام به صورت جزئی این انتقال رو انجام میدم، تو اجارنامه هم این حق وجود داره. مثلا یه ملک تجاری دارم، پاساج طوریه یا مثلا غرفه طوریه، من یکی از غرفه ها رو اجاره میدم. یعنی مستأجر این اجازه رو داره که به صورت مثلا جزئی اینجا رو واگذار کنه. اما یه وقت هست نه جزئا نه کلا، من این اختیار رو از مستأجرم سلب میکنم. در اینجا شما میتونی چیکار بکنی؟ شما در حقیقت من میخواستم اینو ضبط بکنم، دیدم یادم رفته. خب شما به عنوان شخص موجب که اجازه نمیدی، مستأجر میاد دعوای تجویز انتقال منافع به غیر رو مطرح کنه. خب دعوای تجویز انتقال منافع به غیر وقتی مطرح میشه دیگه من مستاجر دستم بازه، از طریق قانون این اختیار رو دارم به محض اینکه دادگاه حکم تجویز داد ظرف 6 ماه مورد اجاره به شخص ثالثی واگذار کنم. حالا یه شخص ثالث هم مشخصه یا مشخص نیست. توجه داشته باشید اگر ظرف 6 ماه این کار رو انجام ندید حکمی که نسبت به تجویز صادر شده کن لم یکن میشه. تو قانون ماده اگر اشتباه نکنم ماده 19 گفته ملغا اثر میشه. وقتی ملغا اثر بشه یعنی انگار نه انگار که شما حکم تجویز رو داری. از اول باید این پروسه رو شما طی بکنید. خب ماده 14 یکی از بنداش انتقال به غیره. دومین بندش تغییر شغله. توی بندهای دیگه ماده 14 فقط همون بند اولی که گفتم بهتون که انتقال به غیر بگیره انتقال به غیر بده نصف حق کسب و کار ساقط میشه. تو بقیه مواردی که تخلف میکنه شخص مستأجر کلهم حق کسب و کارش ساقط میشه. یعنی یک ریالی به مستأجر تعلق نمیگیره. حالا سوال میپرسید خب اینجا آیا من میتونم توافق بکنم که مثلا اگر حق کسب و پیشه من ساقط بشه حتی اگر تخلفم بکنم ساقط نشه تو قراردادم حتی موجرم راضی باشه؟ نه عزیزان اینا جزء قواعد عامر است همونطور که اول بحثمون گفتم تو بحث تغییر شغل گفتم بهتون تغییر شغل حتی شهرداری بیاد پلم کنه بگه آلودگی زیست محیطی ایجاد کردی آلودگی صوتی ایجاد کردی توی منطقه تجاری منطقه غیر تجاری داری فعالیت تجاری انجام میدی هرچی اومدی تعدی و تفرید کردی شما تو بحث تعدی و تفرید خیلی طولانی میشه بخوام براتون بحث کنم اینا همه مباحث چند ساعت صحبت عزیزان که چه مواردی تعدی و تفرید محسوب میشه گاهی اوقات شما میای خب تعدی یا تفرید رو ما تو قانون مدنی معنیشو خوندیم دیگه تعدی تجاوز نمودن از حد اذن متعارف یا ترک نمودن عملی تفرید هم ترک نمودن عملی که به هر حال لازم هستش برای حالا حفظ اون مال ممکنه تو ماده 950 خوده ای فکر میکنم معنی تعدی و تفرید رو دقیقا مثال زده حالا چه مواردی تعدی و تفرید میشه باز جای بحث داره یه زمان هستش که ما محل تجاری و درش رو میبندی و میری نمیشه که مثلا 20 سال شما اونجا مثلا فرض کن که شخصی اونجا صاحب کسب و پیشه بوده بعد فوت میکنه بین ورث اختلافه 20 سال یهو در اون ملک بسته میشه. آیا این تعطیل بودن مغازه ملک تجاری جزء تعدی و تفرید محسوب میشه؟ باز هم اینجا هر پرونده برای خودش مجزاست. یه زمان هستش که شما در اونجا رو بستی، هیچ فعالیتی نمی‌کنی. مثلا ممکنه اون ملک تجاری موجب بیاد بگه خب اینجا رو رونق انداختی آقای مستأجر. اینجا قبلا برای خودش یه بروبیایی داشت. نه اینا جزء تعدی و تفرید نمیشه. اما یه زمان هستش که شما در ملک رو میبندی. اونجا میشه مخروبه. اونجا میشه مشتونی، سوسکونی. اونجا اصلا محل پاتوق معتادا میشه. مثلا میگم ها. یا باعث میشه اصلا تخریب بشه. شما وقتی نمیرسی مثلا شما تو ملکای شمال دیدی وقتی یه جا تعطیل میشه بهش نمیرسی اونجا در حقیقت حالا رطوبت میگیره و باعث میشه که خب ساختمون نم بده دیوارا نم بده باعث تخریب دیوارا میشه اینا رو دیدین اونجا رو مثلا میخوایم بگیم که منباب تفرید ما بیاییم اونجا رو بررسی کنیم چون اصولی که ما در نظر بگیریم که چه عواملی تعدی و تفرید میشه معمولاً اصول سگانه است. ثلاثه که از نظر قوانین و ضوابط شهرداری هم اصول که مثلا مقررات فنی و ضوابط بهداشتی و ساختمانی شما رعایت نکنید. مبحث به هر حال مقررات ملی ساختمان هست که شما ضوابط رو رعایت نمی‌کنید.
یکی از موارد تعدی و تفرید اونها هستش. کارشناس میاد میگه شمایی که اومدی تیغه اون الان دوباره من یه در حقیقت یه پرونده دارم که بحث تعدی و تفرید مطرح هستش، طرف اومده تیغه در حقیقت چند تا دهن مغازه بوده، اومده یکی کرده، تیغه ها رو برداشته. حالا کارشناس باید بیاد بگه آقا جون اگر این تیغه ها رو من برداشتم به استحکام بنا خللی وارد کردم. اگر کارشناس تشخیص بده که این امر برداشتن تیغه ها باعث سست شدن بنا و کلن برخلاف اصول ثلاثه شهرداری باشه، بله جزء تعدی و تفرید. اما اگر نه، شما برای استفاده بهینه این کار کردی و کلن ساختمون مثلا حالا از لحاظ چیز بنایی نداشته، حالا که شما اون تیغه رو برداشتی باعث تزلزل و مانع اون استحکام بنا بشه، اگر کارشناس تشخیص بده اون موارد تعدی و تفرید نیست. در حقیقت قاضی که صلاحیت رسیدگی نسبت به این امر رو نداره تو بحث تعدی، ارجاع میده به کارشناس راه ساختمان دیگه. اگر کارشناس راه ساختمان در حقیقت اونجا عنوان بکنه که برخلاف اصول ثلاثه است یا اینکه باعث شده که استحکام بنا به خطر بیفته یا اصلا تعطیلی مغازه باعث شده، باعث تخریب اون بنا شده، اینها همه از مصادیق تعدی و تفرید و حق کسب میشه بی برو و اگر ثابت میشه. بحثای دیگه ای داریم آقا جون، مالک این موارد تمام این تخلفاتی که گفتم تو زمان مالکیت آقای الف علی بوده، حالا مالکیت ملک انتقال پیدا کرده رفته به آقای محمد، من زمانی که این مستاجر تعدی و تفرید کرده یا تغییر شغل انجام داده، من از حق خودم نسبت به تخلیه استفاده نکردم. اوکی؟ من تخلیه نکردم ملکو. من علی که اون موقع ایشون تغییر شغل داده، تعدی و تفرید کرده، انتقال به غیر داده، من استفاده نکردم. حالا ملکو دادم به محمد، دادم به ایکس ایگرگ، آیا مالک جدید به قائم مقامی مالک قبلی میتونه دعوای تخلیه مطرح کنه؟ مگه ما همیشه نمیگیم عقود بین طرفین و وراد و قائم مقام قانونی اونها اصل نسی بودن قرارداد و لازم الارتباط؟ آیا یه سری از حقوقی که برای شخص طرفین دعوا قرار میدیم آیا به منتقل الی که قائم مقام خاصه یا وراث که قائم مقام عام هستن مگه اینا خود به خود منتقل نمیشه؟ آیا حق تخلیه که اینجا مالک اول استفاده نکرده به مالک دوم سرایت میکنه؟ آیا اینجا بحث قائم مقامی قابل تسری هست؟ قاعدتا اینجا ما باید هر کیس رو جداگانه بررسی کنیم. تو هر دوتاش من رویه دارم. یه رویه این هستش که میگن این حق در زمان مالکیت اسبق مالک اسبق ایجاد شده و این به منزله این هستش اگر مالک قبلی از حق خودش منباب تخلیه استفاده نکرده، در حقیقت یک جور اسقاط ضمنی بوده و این حق چون اسقاط ضمنی بوده به مالک جدید سرایت نمی کنه. به تناسب از اون ور هم ما رویه هایی داریم که در این موارد مالک جدید رو قائم مقام می دونن. درسته که این اشتباهه ها. من اگر مالک وکیل مستأجر باشم میام دفاع می کنم. میگم چی؟ شما مالک این ملک رو که خریداری کردی با وضع موجود خریداری کردی، یعنی اگر تعدی و تفرید در زمان مالکیت سابق بوده تو الان نمیتونی بیای ادعا بکنی تو تعدی و تفرید کردی. ولی خب
من مالک اگر من با به تعدی و تفرید بیام تقاضای تخلیه کنم، اگر اون تعدی و تفریدی که شما مستأجر انجام دادی به اساس اون ساختمان ایراد وارد کردی، برخلاف اصول سگانه شهرداری عمل کردی، کماکانی که اصلا اون ملک بریزه به واسطه ایمه، درسته؟ اینجا ممکنه قاضی دستور بده عزیز من، تعدی و تفرید تو ممکنه به هر حال یه سری تبعات و مضراتی داشته باشه، ممکنه تخلیه رو بخواد. متاسفانه به دلیل فقد قانونی تو قوانین روابط مجرم مستأجر سال 56 که خیلی از موارد صراحتی وجود نداره، به خاطر همین از رویه ها متفاوته. شما تو بحث بیع، تو عقد صلح خیلی از موارد صراحت قانونی وجود داره، اما تو قراردادهای اجاره 56 مخصوصا، جلوتر میریم 76، جلوتر میریم تو قانون الزام که الان انقدر 14-15 تا ماده، اون وقت یک قطار آیین‌نامه داره که هنوز سازوکارهاش هم اندیشیده نشده و ما هنوز باگ‌های قانونی وجود. اصلا من نمیدونم چه چیزیه که اجاره همچنان با وجوده که قانون جدید هم تصدیق میشه همچنان باگ ما داریم. از این ور 3 تا قانون، ما 2 تا قانون خاص داریم، یه قانون مادر داریم، از این ور قانون ساماندهی اومد، قانون الزام اومده، یعنی یه کلاف پیچیده‌ای شده که طرف نمیدونه، یعنی واقعا کسی که تخصصی کار نکنه نمیتونه واقعا حتی دعوای تخلیه رو نمیتونه خوب مطرح بکنه و یک ذره دفاع بد بکنه، حقوق چندین ساله مستأجر زیر سوال میره عزیزان. پس اینجا شما باید حتما اشراف داشته باشی به رویه ها. هر پرونده، برای چی میگم هر پرونده تعدی و تفرید با پرونده دیگه ممکنه، نه این بگی خب اینم تعدی و تفرید دیگه، اینم تغییر شغله، خب حق کسی، بیای همه رو یه نسخه رو برای همه بپیچی. میگم خدا شاهده من یک پرونده تغییر شغل، پرونده تعدی و تفرید یکسان نداشتم، دفاع همه متفاوته این همه سال، چون رویه ها فرق کرده. تا چند سال پیش دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه 56 که مطرح شد، قاضی خلط میکرد. اگر قرار بود مثلا حق کسب و پیشه یه ملک به صورت یک جا مثلا 5 تومن بود، سرقفلی 3 تومن بود، میومد یه مجموعه مثلا نمیگفت 8 تومن، میومد من حیصل مجموع مثلا 7 تومن 6 تومن در نظر میگیره، ولی الان میاد جداگانه بررسی میکنه. و منی که کار نکرده باشم نمیتونم به موکلم خیلی صریح بگم که مثلا چه چیزی حاکم هستش. و آخرین موردی که تو قانون 56 تو ماده 14 در رابطه برای مستأجر، برای موجر حق فسخ ایجاد میشه، عدم پرداخت اجاره بها تو بند 9 ماده 14 ذکر شده که خیلی کم پیش میاد موجر بیاد از این بند استفاده کنه، چون انقدر راه فرار وجود داره که طرف از حوصله‌اش خواهد، مگر اینکه دیگه مستأجر خیلی نابلد باشه که نتونه از پوانهایی که تو اون بند براش استفاده شده استفاده، چون تو اونجا چند تا راهکار براش گذاشته، گفته اگر اجارنامت عادی باشه ظرف 10 روز ازت اظهارنامه بیان پرداخت کردی که کردی، اگر اجارنامت رسمی باشه ظرف 7 روز، اگر پرداخت کردید موجر نمیتونه تقاضای تخلیه کنه، نهایتا از این فرصت شما 2 دفعه میتونی استفاده بکنی. تو ماده 15 هم یک سری مواردی وجود داره که برای شخص موجر حق فسخ ایجاد میشه، اونم زمانی هستش که 3 تا بند رو قانونگذار گفته که اون هم به سری از بنداش مختص املاک مسکونی که من نمیگم. توی ماده 15 در حقیقت اگر موجر خودش نیاز شخصی داشته باشه نسبت به اون ملک تجاری و بخواد اونجا به منظور سکونت، خیلی جالبه یه بندش اینه که میگه اگر مستأجر یا ببخشید موجر خودش مثلا زن و بچهش یا حالا هر چیز دیگه خودشون احتیاج داشته باشن، ماده 15 رو من بیارم براتون،